بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین سیما مولانا بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. گفتگوی ما در هفتمین آیه امامت یعنی آیه تطهیر بود. شأن نزول آیه رو با عنوان حدیث کسا بیان کردیم. نکات تفسیری آیه رو که مستخرج از خود قرآن بود طی 5 عنوان در جلسه قبل بیان کردیم. اجمالاً شما دیدید که بر اساس نکات تفسیری این آیه، در این آیه خدا اراده کرده است اذهاب از بین بردن و عدم ورود همه اقسام آلودگی ها رو و طهارت کامل اهل بیت علیهم السلام رو که پیغمبر مستاقن با انداختن کسا به سر اونها مصادیق اونها رو معین فرمودند که 5 تن آل عبا و اصحاب کسا هستند، گرچه در روایات تعویلی 9 امام معصوم از فرزندان امام حسین رو هم به این شأن نزول تعویلا اضافه فرمودند. پس این آیه عصمت 14 معصوم علیهم السلام رو اثبات میکنه. سوال: فخرالدین رازی در تفسیر کبیر، متکلم و مفسر بزرگ اهل سنت، او میگوید که اهل بیت در این آیه همسران رسول خدا هستند، یعنی کسانی همچون جناب عایشه، حفصه، میمونه، خدیجه، ام سلمه و بقیه از همسران 13 گانه پیغمبر اکرم شامل حال اونا میشه. منظور از اهل بیت اونان. چرا؟ چون آیه 33 سوره احزاب در درون آیات نساء النبی قرار گرفته. از آیه 28 تا آیه 34 مخاطب این آیات ازواج پیغمبرند. یا ایها النبی قل لازواجک، به همسرانت بگو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، اگه دنبال دنیا و زر و زیور دنیا هستین، از پیغمبر فاصله بگیرین، از همسری پیغمبر جدا بشین که پیغمبر شما رو طلاقتون بده دنبال دنیا برید. اگر همسر پیغمبرید، همسری پیغمبر با دنیا طلبی سازگاری نداره. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه، اگر شما اهل انجام معاصی و کارهای ناروای آشکار باشید، یضاعف لها العذاب الضعفین، خدا 2 برابر دیگران شما رو مجازاتتون میکنه. چرا؟ چون هم گناه کردید، هم این گناه شما باعث بدنامی پیغمبره، چون منسوب به پیغمبر و همسر پیغمبرید. و من یقنط منکن لله و رسولهی و تعمل صالحا، هر کدوم از شما که مطیع فرمان خدا و پیغمبر و نیکوکار باشه، نوتها اجرها مرتین، ما به عبادات و نیکوکاری او هم ثواب مضاعف خواهیم داد. یا نساء النبی، ای زنای پیغمبر، لستن که احد من النساء، شما مثل بقیه بانوان جامعه نیستید. ان تقیتن، باید با تقوا باشید. فلا تخضعن بالقول، موقع صحبت کردن نازک صحبت نکنید. فیطمع الذی فی قلبه مرض، تا تا کسی که در قلبش بیماری هوا و هوسه به شما رغبت پیدا نکنه. و قلنا قولا معروفا، بلکه متین و موقر صحبت بکنید. و قرنفی بیوت کن، نه در منزلتون قرار بگیرید، بی جهت و بیهوده از منزل بیرون نرید. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، همچون زنان دوران جاهلیت اولیه آرایش کرده، متبرج یعنی خود آراسته و آرایش کرده، از منزل بیرون نرید. و اقمن الصلا و آتین از زکا، نماز رو به پا بدارید، زکات بپردازید. اطعن الله و رسوله، از خدا و پیغمبر اطاعت کنید. بعد میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آیه تطهیر رو میفرماید. بعد ادامه آیات نساء النبی و ذکر نما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه، شما در خانه خودتون که قرار دارید آیات و حکمتی که در منزل شما بر پیغمبر نازل شده اینها رو به خاطر بیارید، اینها رو یادآوری کنید. پس این آیات نساء النبی خطاب به همسران پیغمبر در وظایف اینها، در تذکراتی که اینها اشتباهاتی رو مرتکب نشن، گناه نکنن، با تقوا باشن، و بقیه دستوراتی که به اینها داده است. فخرالدین رازی میگه چون این آیه تطهیر در سیاق آیات نساء النبی به کار رفته، اهل بیت مستاقی جز ازواج پیغمبر ندارد. ما جواب میدیم که اولا این آیه با اون آیات نازل نشده، در سیاق اون آیات نیست، چون در آیه تطهیر تمام ضمایر به کار رفته، ضمیر مذکره، انما یرید الله لیذهب عنکم و یطهرکم، ضمایر مذکره. در آیات نساء النبی تمامی ضمایر فاعلی و مفعولی، تمامی اونها مؤنثند. ان کنتن نه، ترد نه، تعالی نه، امت کن نه، وسرح کن نه، ترد نه، برای بار دوم، من کن نه، لها، عرض کنم که نعتها، اجرها، لستن نه، ان تغیتن نه، لا تخزع نه، قل نه، قر نه، لا تبرج نه، اقم نه، آتی نه، میبینید، وذکر نه، بیوت کن نه، تمامی ضمایر به کار رفته در آیه مؤنثه، ولی ضمایر به کار رفته در آیه تطهیر تمام مذکره. پس معلومه این آیه ارتباطی با آیات قبل و بعد نداره، و در مقام تدوین زید ابن ثابت این آیه رو تو این آیات قرار داده، و الا این آیه موضوعاً ارتباطی با اونها نداره. ثانیاً تو آیات قبلی، آیات نساء النبی، تذکراتی به اونهاست که این اشتباهات رو انجام ندید. من یعت من کن بفاحشت مبینه یضاعف لحل عذاب و ضعفین، اگر پارو خطی کنید خدا دو برابر شما رو مجازاتتون میکنه. اتقیتون نه، لا تخزع نه، قرنفی بیوت کن نه، لا تبرج نه، اینا تمامش تذکراتی است در مقام تقوا و طاعت و عدم ارتکاب معصیت. در حالی که تو آیه تطهیر گفتگوی از عصمت خدا اراده کرده که همه آلودگی ها رو از شما چی؟ از شما ببرد و شما را کاملا مطهر گرداند. بنابراین مفهومن هم آیه تطهیر ارتباطی با آیات نساء النبی ندارد. سوال دوم، آیا اراده در این آیه تکوینی است یا تشریعی؟ چون بعضی از مفسرین اهل سنت اراده رو در این آیه اراده تشریعی دانستند. معنیش این میشه که خداوند به شما امر میکند، به شما دستور میدهد که از همه آلودگی ها دوری کنید و کاملا پاکیزه و مطهر از آلودگی ها باشید. در حالی که اگر منظور اراده تو این آیه اراده تشریعی باشه، با انمای اول آیه سازگاری نداره. چون گناه نکردن، معصیت نکردن انحصاری به اهل بیت نداره. همه آحاد امت باید گناه نکنن. انما اول آیه با اراده تشریعی نمی‌سازه. این انما نشانگر یه فضیلت اختصاصی این خانواده است. همسران پیغمبر هم هیچگاه در فضیلت خودشون ولو در تواریخ اهل سنت خودشون رو مصداق آیه تطهیر ندانستند و به این آیه استشهاد نکردند که در شأن ما نازل شده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله زمانی که آیه 122 سوره طه بر اون حضرت نازل شد و امر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، خانوادت رو امر به نماز کن و خودت هم بر نماز شکیبا باش، هنگامی که این دستور بر پیغمبر آمد در سال آخر حیات رسول خدا، در کتب تفسیر و تاریخ آمده 17 ماه، تو بعضی نقلها 9 ماه یا 10 ماه پیغمبر تشریف می بردن هر روز صبح بعد از نماز شبشون در لحظه اذان صبح در خانه امیرالمومنین و فاطمه زهرا، دو طرف چهارچوب در رو پیغمبر اینطوری میگرفتن، بعد میفرمودن از صلاح از صلاح یا اهل بیت النبی، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که اگر 10 ماه این کارو کرده باشن 10 تا 30 روز میشه 300 روز پیغمبر مصداق این آیه رو اهل این خونه معرفی کردن. این کار رو پیغمبر در خونه بقیه همسرانشون انجام ندادن. میخوان بگن مصادیق این آیه داخل این خونه هستن و دو طرف چارچوب در رو هم موقع تلاوت آیه گرفتن که نشون بدن مصداق این آیه از این خونه به جای دیگری تجاوز نکرده و نخواهد کرد. سوال دومی که مطرح میشه این است که اراده در این آیه، همونطوری که در ابتدای بحث گفتم، آیا اراده تشریعی است یا تکوینی؟ اگر اراده تشریعی باشه، معنیش این میشه که خدا فرمان داده به شما اهل بیت که دور رجس و آلودگی نچرخید و دنبال طهارت نفس خودتون و تقوا باشید. برخلاف زعم فخرالدین رازی که بیان کننده این شبهه در ذیل این آیه است، اراده تشریعی با انمای اول آیه سازگاری نداره. چون از آلودگی ها دوری کردن اختصاصی به اهل بیت نداره. همه باید از آلودگی ها دوری کنند، نه فقط اهل بیت. پس اینی که قرآن این آیه رو منحصر به اهل بیت میکنه با لفظ انما، نشون میده داره یه فضیلتی رو بیان میکنه، یک امر عمومی رو مطرح نمیکنه. ثانیاً در طول تاریخ در مفاخرات و مناشدات متعدد امیرالمومنین علیه السلام به اصحاب میفرمودن کدوم شما هستید که آیه تطهیر درباره اونها نازل شده جز ما اهل بیت؟ یعنی چی؟ یعنی این که این فضیلت اهل بیت رو میخواد بیان کنه، نه اینکه امر بکنه به این که دنبال آلودگی ها نرید. این اراده اراده تکوینی است و میخواد این فضیلت طهارت و عصمت رو منحصر به اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد. نکته سوم، ارتباط این آیه شریفه با بحث امامت چیه؟ این آیه به روشنی عصمت اهل بیت رو اثبات میکنه که هیچ آلودگی در وجود اینها راه نداره. اونها معصومند، اونها مطهرند. و چون در آیه امامت که در بحث قبلی بیان کردیم فرموده بودند که لا ینال عهد الظالمین، عهد امامت و پیشوایی امت به ظالم نمیرسه، پس امام باید معصوم باشه، امام باید مطهر باشه. ما از این آیه اثبات میکنیم که پنج تن علیهم السلام مصادیق عصمتند و اونها شایستگی امامت دارند، نه کسانی که بیرون از اصحاب کسا باشند. پس به این ترتیب به واسطه آیه امامت و جمعش با آیه تطهیر میتوان امامت رو منحصر در اهل بیت علیهم السلام مصادیق این آیه قرار داد. خدایا صلوات و رحمت تو بر اهل بیت عصمت و طهارت نازل بفرما و امر فرج امام زمان علیه السلام و السلام رو همین لحظه مقدر و میسر بگردان.